بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. دادستانی ترکیه حکم جلب بیش از 400 نفر را به اتهام انتقال پول برای ایرانیان مقیم آمریکا صادر کرد. تعداد بازداشتی های اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ایران به 170 نفر رسید. و زینب سکانوند که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام شد. دادستانی ترکیه حکم جلب 417 نفر را به اتهام ارسال پول به ایرانیان مقیم آمریکا صادر کرد. شاهین بشیری همکارم که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو در کنار من حضور داره. شاهین، فکر کنم اول باید به این بپردازیم که این موضوع به چند ایرانی منتسب شده، به ویژه که گفته میشه که ایرانیان مقیم آمریکا، دقیقا منظور چیه؟
بله، ببینید، اولا من توضیح بدم که این افراد، یعنی اون 417 نفر، نه ایرانی ها، اون 417 نفری که در ترکیه در واقع بازداشت شدن، تعداد زیادشون بازداشت شدن، هنوز همشون نه البته، اینا متهم هستن که 2.5 میلیارد لیر ترکیه، معادل 0.5 میلیارد دلار رو به بانک‌های خارج از این کشور، خارج از ترکیه یعنی، منتقل کردن. و اونطور که خبرگزاری رویترز به نقل از CNN ترک منتشر کرده، در این پرونده قید شده که این پول تماماً به حساب‌هایی در آمریکا منتقل شده که به ایرانی‌ها در واقع تعلق داره، یعنی شهروندان ایرانی که در آمریکا زندگی میکنن، و تعداد حسابهای بانکی بیش از 28,000 تا قید شده. حالا میشه در نتیجه به یک عددی دست یافت، حالا شاید یه نفر دو تا سه تا حساب داشته، ولی به هر حال 28,000 حساب بوده. البته مقامات دولتی و قضایی ترکیه به این گزارش واکنشی نداشتن و جزئیات بیشتری منتشر نشده. حتی CNN ترک هم جزئیاتی رو که صبح گذاشته بود در سایتش برداشت، یعنی الان کل خبر اونطوری که صبح منتشر شده بود نیست،
موجود نیست.
بله، تلویزیون CNN ترک به نقل از دادستانی ترکیه اون موقعی که خبر رو کامل گذاشته بود، گزارش کرده بود که افرادی در این کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن که امنیت مالی و اقتصادی ترکیه رو به خطر میندازن. در بیانیه دادستانی ترکیه، بازداشت شده ها به راه اندازی یک باند پولشویی با هدف ارتکاب به جرم و جنایت و نقض قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم متهم شدن. اما در همین زمینه من گفتگویی داشتم با آقای قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس، که توضیح داده این افراد مظنون از چه شیوهی برای فرستادن پول از ترکیه استفاده کردن.
بشنویم.
بر اساس قانونی که بانک مرکزی اعلام کرده، یعنی از دو ماه پیش این ابلاغ شده به تمامی بانک‌ها، هر فرد میتونه به صورت معمولی 20,000 یورو رو به خارج انتقال بده، منتها در صورت خرید و یا سرمایه گذاری بیشتر از 200,000 دلار نمیتونه خارج بکنه. این مبلغ به صورت غیرقانونی و به توسط صرافا اقدام شده و این 417 نفر هم در این راستا دستگیر شدن، به طوری که امروز حتی بانک مرکزی قبرس شمالی هم پیرو اقدام بانک مرکزی ترکیه، این اقدامات لازم رو در جلوگیری از پولشویی آغاز کرد و حساب‌های 12 کازینوی فعال در قبرس شمالی تحت کنترل قرار گرفتند و برخی از اونها که اسامیشون ذکر نشده به دلایلی در سایت‌های خبری قبرس شمالی، به دلیل پولشویی تحت مظان اتهام هستند که به حساب‌هاشون رسیدگی خواهد شد.
قدیر گلکاریان بود که شاهین بشیری با او گفتگو کرده بود، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خاور نزدیک قبرس، که با ما صحبت کرده بود در خصوص حکم جلب بیش از 400 نفر به اتهام پولشویی برای پولشویی و انتقال پول برای ایرانیان مقیم آمریکا. شاهین، یک سوال دیگه‌ای که پیش میاد، تا اونجایی که من خاطرم هم هست، این داستان یه سابقه ای داشت. مثلا ما قبلا اسم رضا زراب رو شنیده بودیم.
بله.
این تا چند اندازه اینا با هم مرتبطه و آیا اینا سابقه است برای این خبر؟
دقیقاً، این بار اول نیستش که همدستی ایرانی‌ها و ترک‌ها در زمینه پولشویی مطرح میشه. درست اشاره کردی، رضا زراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه که به اتهام فساد اقتصادی مدتی رو در ترکیه بازداشت بود، با اتهاماتی مثل همکاری در انتقال یک محموله طلا به ایران، انتقال غیرقانونی پول و ارز از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی محکوم شده. ایشون بعد از اون که بعد از اونم در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و نقض قوانین ایالات متحده در این زمینه بازداشت و زندانی شد، که از دیگر اتهامات آقای زراب توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، کلاهبرداری بانکی و پولشویی میشه نام برد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به خبری که منتشر شده در خصوص بازداشت 417 مظنون به پولشویی در ترکیه، که گفته شده که این افراد پولی رو انتقال دادن به ایرانیان مقیم آمریکا. در این خصوص اگر که با ما همراه بمونید، در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش مفصلتری رو همراه با تحلیل در این خصوص خواهید شنید. خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. این روزها خب همه در تلگرام بیشتر سری میگردونن و اخبار رو از اون طریق دریافت میکنن. اگر میخواین که اخبار رادیو فردا رو خیلی سریعتر، بیشتر از اون چیزی که میشنوید، حتی از حاشیه‌های خبرهای روز اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با خبر بشید، راهش اینه که به سراغ تلگرام ما برین، عضو تلگرام رادیو فردا بشید و ما رو در اونجا دنبال کنید. اما خبرها رو پی میگیریم با خبری از ایران. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، به خاطر مشکلات از مردم عذرخواهی کرد. آقای جهانگیری با اذعان به اینکه کشور در شرایط دشواری به سر میبرد، بخشی از سختی‌ها و مشکلات را نتیجه تحریم‌های آمریکا توصیف کرد و گفت عده‌ای می‌خواهند با جو روانی از مردم سوء استفاده کنند. در ماه‌های اخیر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بارها آنچرا که دشمنان خارجی می‌نامند مسئول مشکلات کشور و عامل ایجاد جو روانی معرفی کردند. بالا رفتن قیمت ارزهای بین‌المللی، افزایش کم سابقه بهای کالاهای مصرفی و حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم در ماه‌های اخیر نیز جفت‌سازی روانی خوانده شده است. جدیدترین حرکت اعتراضی که اعتصاب دو هفته‌ای کامیونداران است، به کسانی نسبت داده شده که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در صدد ناامن کردن کشور و اخلال در نقل و انتقال کالا هستند. در همین خصوص بر اساس گزارش رسانه‌های ایران و اظهارات مقام‌های انتظامی، تاکنون نزدیک به 170 نفر در رابطه با اعتصاب کامیونداران بازداشت شدند. جدیدترین بازداشت‌ها در استان‌های لرستان 12 نفر، کرمانشاه 12 نفر، محورهای نیشابور 14 نفر و 3 نفر در استان خراسان رضوی صورت گرفته است. روز دوشنبه نیز اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرها ادامه یافت. اعتصاب کامیونداران حدود دو هفته پیش در اعتراض به گرانی وسایل یدکی، شرایط بیمه رانندگان، نرخ کرایه و دیگر مشکلات صنفی آغاز شد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه معترضان و کسانی را که او از آنها به عنوان برهم زنندگان امنیت جاده‌ها نام بردند، به اشد مجازات تهدید کردند. و زینب سکانوند، متهم به قتل همسرش در سن 17 سالگی، صبح سه‌شنبه در زندان ارومیه اعدام شد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعدام خانم سکانوند را محکوم کرده و گفته است هم بر اساس قوانین عرفی بین‌الملل و هم در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو معاهده را امضا کرده، صدور مجازات اعدام برای محکومان نوجوان مطلقاً ممنوع است. زینب سکانوند در سن 15 سالگی ازدواج کرد و در سن 17 سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد. او گفته بود پیش از قتل همسرش ماها از طرف او مورد آزار و اذیت فیزیکی و زبانی قرار گرفته است. به گفته عفو بین‌الملل، خانم سکانوند در جریان بازجویی و محاکمه در سال 93 خورشیدی از دادرسی عادلانه برخوردار نبود و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئله خوشسالی مسئله ایه که بسیاری از ما نسبت به اون آگاه هستیم، باهاش در ارتباطیم و اخبار مربوط به اون رو معمولا پیگیری میکنیم از طریق رسانه ها. رئیس مرکز ملی خوشسالی سازمان هواشناسی نسبت به خوشسالی های دراز مدت در برخی از استان ها از جمله قم، کهگلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری هشدار داده. صادق زیاییان با اشاره به شاخص 10 ساله گفته که حدود 97% مساحت ایران درگیر درجات مختلف خوشسالی است. نوشین سید حسینی همکارم در این باره با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران گفتگو کرده.
به طور کلی ایران در یه منطقه خشک و نیمه خشک از زمان کوروش کبیر ما دچار خوش‌سالی بودیم تا امروز، ولی گاهی این مسئله شدت پیدا میکنه. 2 مطلب هست. یکی این که حدود 12 ساله که ما در خوش‌سالی هستیم و میزان بارشی که دریافت میکنیم حدود نصف سالهای معمولی است. سالهای معمولی 240 میلیمتر در سال، این مدت داریم نصف اینو دریافت میکنیم. دوم این که سال آبی ما از مهر ماه شروع میشه و هنوز سال آبی به اصطلاح شروع نشده، بنابراین انتظار میره که در اوایل سال آبی میزان آب اگر اندازه بگیریم کاهش پیدا خواهد کرد. ولی این که 4 استان ما به خصوص کهگیلویه و بویراحمد دچار خوش‌سالی شده باشه برای بنده بسیار بسیار عجیب و تأسف آور هست.
آقای کرم، با توجه به صحبت‌های رئیس مرکز ملی خشکسالی که گفته کل مساحت 14 استان ایران دچار خشکسالی هستش، شما چه پیش‌بینی دارید از تأثیر این خشکسالی بر مهاجرت روستاییان به شهرها؟
ما 8 استان داشتیم که اینها از دیرباز به عنوان استانهای خشک رقم خوردن و ثبت شدن، مانند اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، از شبکه خوزستان و بوشهر و سیستان و بلوچستان. حالا 4 تا بهشون اضافه شده. با کمال تأسف در ایران یک کشاورز چیزی نداره غیر از زمینش، و اون زمین هر چقدر هم که قیمت داشته باشه وقتی که دوچار خوش‌سالی میشه، یعنی وقتی که آب نیست که کشت و زر بکنه، در نتیجه تمام سرمایه‌اش رو از دست میده. این که ما مهاجرت داریم از روستاها به شهرها، این مسئله نشون میده که اون سرمایه اصلی یعنی زمین، آب و زراعت از کف این زاره خارج شده. و البته وقتی که اینها بدون سرمایه به شهرها میرن، در مناطق اشرافی شهرها اینا اسکان پیدا نمی کنن، بلکه حاشیه نشین میشن که تبعات خاص مضر خودش رو داره.
با توجه به پیشبینی خشکسالی دراز مدت، در وضعیت فعلی مسئولان دولتی چه اقدامی میتونن بکنند؟
مسئولان دولتی یک شبه نمیتوانند کار بکنند. ما الان داریم تاوان تصمیمات ناجور و نابخردانه در گذشته رو میدیم. مثلا مانند اینکه مجلس در زمان آقای احمدی نژاد تصویب کرد هر کی هر جا میخواد بره چاه بکنه. مثلا اینکه ما در زمینه کشاورزی مسئله توان آبی منطقه رو در نظر نگرفتیم، در حاشیه زاینده رود آمدیم برنج کاشتیم، سیفی کاشتیم، و یا در جنوب دریاچه ارومیه انگور و سیب کاشتیم. این لحاظ بخوایم بکنیم یک شبه مسئله بی آبی کم نمیشه، ولی میتوان با تصمیم‌های درست باعث شد که مثلا مراتع ما پیشرفت بکنم، درجهشون افزایش پیدا بکنه با خارج کردن دامها. وقتی که مراتع از نظر پوشش گیاهی ترقی کردن، اون وقت آب رو میدن به پایین و سفره های آب زیرزمینی ما پر خواهد شد. این کاریست که دولت بایستی که انجام بده.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران از خشکسالی میگفت. خشکسالی های دراز مدت که به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی قم، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری رو تهدید میکنه. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.